ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دو عضو ارشد سنای آمریکا خواستار ارسال تسلیحات به اوکراین شدند. وزیر خارجه ایران و نماینده گروه 5 به علاوه 1 امروز با یکدیگر دیدار می کنند. و محاصره شهر آمردی در شمال شرقی عراق شکسته شد. دو سناتور ارشد کنگره آمریکا روز یکشنبه خواستار کمک تسلیحاتی واشنگتن به دولت اوکراین برای مقابله با آنچه تهاجم روسیه خواندن شدند. رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به کیف سفر کرده، روز یکشنبه گفت که اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه نیازمند تسلیحات است و واشنگتن باید با ارسال تسلیحات دفاعی به این کشور کمک کند. جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه، نیز با اشاره به نبردهای شرق اوکراین گفته این یک تهاجم نیست بلکه اشغال نظامی است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، بامداد امروز دوشنبه برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای با کاترین اشتون، نماینده گروه 5 به علاوه 1، راهی بروکسل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دو طرف قرار است ظهر امروز در ناهاری کاری شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، هم آقای ظریف را در این سفر همراهی می‌کنند. دیدار امروز نخستین دیدار اشتون و ظریف بعد از پایان گفتگوهای ماه گذشته ژنو است که مذاکرات برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای را 4 ماه دیگر تمدید کرد. وزیر خارجه ایران قرار است بعد از دیدار با کاترین اشتون، رهسپار ایتالیا شود تا با فدریکا موگرینی، جانشین او، دیدار کند. نیروهای عراقی با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا روز یکشنبه با شکستن محاصره شهر آمرلی وارد این شهر شدند. در این عملیات که پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه هم حضور داشتند، به بیش از 2 ماه محاصره آمرلی پایان داده شد. سازمان ملل پیش از این هشدار داده بود که ترکمن‌های شیعه در این شهر از سوی نیروهای خلافت اسلامی با خطر کشتار دست جمعی روبرو هستند. ژنرال قاسم عطا، سخنگوی نیروهای مسلح عراق، ورود نیروهای دولتی به آمرلی را تایید کرد و این عملیات را یک پیروزی مهم خواند. به نوشته وبسایت کلمه، شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده است. به نوشته این وبسایت که خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بازتاب می‌دهد، ملاقات دختران آنها با والدینشان در شرایطی امنیتی تر از گذشته و در حضور مامورانی پرتعدادتر از قبل صورت می‌گیرد. این گزارش همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را شک برانگیز و نگران کننده خوانده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه از آمادگی برای دیدار با سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی خبر داد. این اظهارات در حاشیه دیدار با وزیر خارجه فنلاند بیان شده و آقای ظریف همچنین گفته آمادگی میزبانی از وزیر خارجه عربستان است. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه ایران میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سعود الفیصل، همتای عربستانیش، دیدار خواهد کرد. او این خبر را روز یکشنبه در تهران در حاشیه یک نشست خبری با همتای فنلاندیش داد. ارکی تیومیویا، وزیر امور خارجه فنلاند، برای دیدار رسمی به تهران سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است. آقای ظریف در نشست رسانه‌ای با آقای تیومیویا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بهبود روابط میان ایران و عربستان گفته است عربستان از مهمترین کشورهای منطقه و دارای نقش و نفوذ گسترده است که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد. آقای ظریف همچنین به سفر اخیر حسین امیرعبداللهیان، معاونش، به ریاض اشاره کرده و گفته در دیدار امیرعبداللهیان با سعود الفیصل گفتگوهای مثبتی با نگرش به آینده میان دو طرف انجام شده است. او همچنین ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها زمینه را برای گسترش روابط فراهم کند. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط روابط میان ایران و عربستان در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر روابط میان دو کشور به سردی گراییده بود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، درباره تغییر شرایط در روابط میان دو کشور ایران و عربستان چنین می گوید:
به نظر می رسد بعد از دعوتی که از ایران شد در مراسم تحلیف آقای السیسی رئیس جمهور جدید مصر. از اون لحظه به بعد روابط به طرف کمی گرم شدن رفته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دولت السیسی پس از ساقط کردن اخوان المسلمین به قدرت رسید که آقای ولایتی گفته بود نزدیکترین نهله فکری به ما هستش و آقای سیسی این کودتا رو با کمک عربستان کردش. 2 ساعت پس از کودتا عربستان پیام تبریک برای آقای سیسی فرستاد و ایران با رفتن به مراسم تحلیف آقای سیسی و این سیگنال رو داد در عربستان که در موضوعات مورد نزاع مثل بحرین، مثل سوریه، مثل یمن هم جای مذاکره کردن هستش. به نظر میرسه آقای عبداللهیان بعد از سفرشون به ریاض راضی بودن از گفتگوهایی که با وزیر خارجه عربستان داشتن و موجبات سفر آقای ظریف اینک برقرار شده. با توجه به اینکه تا به حال ایشون 3 دعوت عربستان رو تا کنون اجابت نکرده.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران در حالی خبر داده که با همتای عربستانیش در نیویورک دیدار خواهد کرد که همزمان از آمادگیش برای سفر به عربستان صحبت کرده و گفته از حضور سعود الفیصل در تهران نیز استقبال می کند. حسین علیزاده درباره احتمال انجام این سفرها در آینده چنین اعتقادی دارد.
پاسخ در اینجا هستش که ببینیم سطح منازعات دو کشور آیا پس از این ملاقات‌های خصوصی کاهش خواهد یافت یا نه. چون توجه دارید که اینک دو کشور ایران و عربستان به یک قطب بندی در منطقه تبدیل شدن که از جمله در نوع جنگ نیابتی و همچنین جنگ شیعه و سنی، هر دو این وضعیت هستش که به عنوان مثال ایران در رأس جنگ شیعه و سنی از شیعیان حوثی یمن، از شیعیان بحرین، از حکومت علوی سوریه حمایت کرده، متقابلا عربستان از دولت سنی بحرین، از دولت سنی یمن و از اپوزیسیون مسلح سنی سوریه حمایت کرده.
در جریان سفر وزیر خارجه فنلاند به تهران، محمد جواد ظریف همچنین از برگزاری نشست گروه 5+1 با ایران در سطح وزرا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده و همچنین از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه برخی شرکت‌ها و نهادهای ایرانی انتقاد کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بخونید. اگر که در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا تجربه‌ای دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 20420221122112 به شماره 20420-603-8741-50 هم میتونید اسمس بفرستید. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن، اظهار نظر کردند و بعد ادامه گزارش ها رو از رادیو فردا خواهید شنید.
باعث تمام بدبختی های مملکت در ظرف 8 سال گذشته شخص شما بودی آقای احمدی نژاد. وقتی که شما دهن باز کردید گفتی اسرائیل باید نابود بشه، هولوکاست دروغه، تمام یهودیان دنیا رو بر علیه ایران بسیج کردید، تحریم ها شروع شد، سیاست خارجی مملکت شما به لجن کشید. این وضعیتی که در حال حاضر در مورد پرونده اتمی ایران هست زاییده ناکارایی های شما بود آقای احمدی نژاد. شما بودی که فریاد میزدی، حالا نشستی تو مجلس تشخیص مصلحت اظهار عقیده میکنی، حقوق هم میگیری. شما باید تو زندان باشی آقای خامنه‌ای. از این شخص دفاع نکن، بذار آقای روحانی کار خودش بکنه. این آبروی ایران در تمام دنیا برد، دنیا رو بر علیه ایران بسیج کرد. جناب آقای رهبر کوتاه بیا، بگذار آقای روحانی کارش بکنه، بذار کارهای که این فرد کرده رو رونما کنه.
میخوان خانم هایی رو که در کافتریاها کاری دارن، شغلی دارن، اونا رو خونه نشین کنن و منصرف کنن از کار کردن. با این گرونی، با این بدی اقتصاد، یه مرد که قدرت نداره به تنهایی از عهده زندگی خانوادگی براد اگر خانومی هم دست کمک بخواد بده و کاری داشته باشه، شغلی داشته باشه، حتی اگر مجرد باشه نون خودشو بخواد از راه کار کردن در بیاره، شما چرا ما نمیشین؟ شما باید بیشتر تشویق کنین و بیشتر کار ایجاد کنین و همین باعث میشه که دیگه از روسبیگری و اینجور چیزا کمتر ما بشنویم. شما باعث خیر باشین، نه باعث شر.
من یه پیام داشتم واسه وزیر اقتصاد دولت آقای حسن روحانی. چرا با آقای طیب میا نقدینگی در هر شرایطی تورم ایجاد میکنه؟ چه شما پول چاپ بکنی و چه شما پول در این بانک ها به مردم به عنوان تسهیلات و وام و اینجور برنامه ها بدی. پول وقتی وارد بازار بشه، علل خصوص پول بدون پشتوانه، دوباره مستابیست با تورم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از حضور نداشتن این بانک در تصمیم سازی های سالهای گذشته بر تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی تاکید کرده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از نقش بانک مرکزی در اقتصاد ایران میگوید.
نقش منفعل بانک مرکزی معلول جایگاه حقوقی و حقیقی این بانک در اقتصاد و نظام سیاسی حقوقی ایرانه. بنابراین میشه گفت که جایگاه این بانک از دولت مستقل نیست و اقتداری هم نداره در شرایط فعلی، همون گونه که نمونه هاش هم دیدیم در دولت های قبلی. بنابراین نمیشه گفت که این بانک در مقابل اراده دولت و حتی نهادهای غیر مسئول بتونه مقاومت بکنه. نمونه چنین نقش منفعلی رو میشه در تسلیم شدن این بانک در مقابل بی‌انضباطی مالی دولت سابق و گرانفروشی ارز به وسیله اون و همچنین برداشت های شبانه دولت از بانک ها دید. تا زمانی که بانک مرکزی از دولت مستقل و منفک نشه و دار اون به وسیله قانون و نهادها به رسمیت شمرده نشه، مشکل بانک مرکزی به شکل اساسی حل نخواهد شد.
در شرایطی که آقای علوی، بسیاری از ناظران معتقدند که 25% فعالیت‌های بازار پول خارج از کنترل بانک مرکزی صورت می‌گیره، چطور ممکنه که بتونه بانک مرکزی برگرده به جایگاه تصمیم سازی؟
این 25% تنها شامل فعالیت‌های بانکی و اعتباری است که به وسیله صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌های نهادهای نظامی و شبه نظامی مدیریت میشه. بانک مرکزی در مقابل این مؤسسات البته اقتداری نداره. بخش قابل توجهی از بخش غیرپولی اقتصاد ایران هم کدر و زیرزمینیه و اون را هم باید به این 25% بیافزاییم. پیامد چنین شرایطی یکی اینه که فرمان هدایت اقتصاد ایران نه در اختیار بانک مرکزی بلکه بخشی از اون در اختیار نهادهای غیر شفافیه که پاسخگو نیست. بنابراین منابع مالی در جهت رشد اقتصادی به کار نمیفته و به وسیله نهادهایی که پاسخگو هم نیستن مورد استفاده قرار میگیره در چارچوب برنامه‌های اون نهادها.
دقیقا میتونیم منظورتون رو بگین که کدوم نهادها هستن که مورد استفاده قرار میدن این وضعیت رو و اینکه این نهادها چه جایگاهی دارن توی سیاست‌های اقتصادی ایران؟
بسیاری از صندوق‌های قرض و رسانه در ایران فعال هستن که خارج از نظام بانکی و حتی نظام مالیاتی فعال هستن. اینا نمونه ای از اون به اصطلاح نهادهای غیر پاسخگو و غیر شفاف هستن و تلاش بانک مرکزی هم برای قانونمند کردن اونا به جایی نرسیده. اما افزون بر این صندوق‌های قرض الحسنه که زیاد هم هستن، نهادهای دیگری هم هستن، مانند فرزند، بانک سینا که وابسته است به بنیاد مستضعفان، بانک شهر که متعلق است به شهرداری، بانک دی که وابسته است به بنیاد شهید، بانک انصار که برای سپاه کار میکنه، بانک حکمت ایرانیان که برای ارتش فعال و بالاخره بانک قوامین که متعلق به نیروی انتظامی. میبینیم که نهادهای ریز و درشت زیادی هستن که در چارچوب بانک کار میکنن و برخلاف مقررات البته، اما بانک مرکزی سکوت کرده و نمیتونه در مقابل اونها اقدامی بکنه.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از نقش بانک مرکزی در اقتصاد ایران میگفت. اما رئیس اتحادیه صنف بستنی آب میوه و کافی شاپ ها میگوید نیروی انتظامی تا این لحظه درباره ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها دستوری به آنها ابلاغ نکرده است. او به خبرگزاری ایلنا گفته که چنین ممنوعیتی سابقه نداشته و کارگران زن همچنان در کافی شاپ ها به کارشان ادامه میدهند. خلیل هلالی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی روز شنبه گفته بود طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها ممنوع است. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.